استغفارداره نباشه. اینجا مطلقه. ایستادند و موقع سحر به نماز دو رکعت ولو به رکعتین داره دیگه آقا رسول الله که یا علی برخیز و نماز شب بخوان ولو به رکعتین. من بعضی جاها دیدم که آقایون فرمودن ولو نشسته، بعضی از آقایون فرمودن ولو سر سجاده بنشینی و نماز نخونی، و بعضی ها فرمودن که ولو خواب داری بیای روی سجاده بخوابی موقع سحر. این که در مرعا و منظر و مقابل دیدگان خدای متعال ببیند که تو با همه درخواست و فقر و نیاز خودت علی رغم این که خواب داشتی و خسته بودی اومدی سر سجاده خوابیدی که خدای متعال به حساب عبادتت بذاره، به حساب درخواست و به حساب نیازت و فقرت بذاره. انشاءالله همه ما اهل سحر باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. امروز به این نکته مهم رسیدیم. این نکته مهم رو استاد فلاح به ما آموختند و یادآوری کردند که اگر می‌خوایم فرصتی رو ایجاد بکنیم برای استغفار، اگر می‌خوایم استغفارمون زودتر به اجابت برسه، اگر می‌خوایم انشاءالله استغفارمون بهتر به نتیجه برسه، بهترین وقت برای استغفار رو به حسب امر خدای تبارک و تعالی در قرآن مبین، به حسب فرمایش اهل بیت علیهم السلام، بهترین وقت برای این عمل اسحار و سحرها هست، خصوصا سحرهای شبهای جمعه که باید ازش استفاده بکنیم. از این سحرها استفاده بکنیم. الان هم که در ماه مبارک رمضان هستیم از فرصت سحر استفاده بکنیم و این فرصت رو خرج استغفار بکنیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم. انشاءالله که تا برنامه آینده در خدمت شما هستیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. سر سفره وحی و قرآن و سخن خالق هستیم. از اول قرآن شروع کردیم، الان آیه 358 از سوره بقره هستیم، با هم بشنویم.
ان الصفا والمروه من شعائر الله، ف فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
همانا صفا و مروه از شعائر خداست. هر کس قصد خانه خدا کند، اعتمره یا زیارت کند، برای حج برود یا بر عمره، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، مانعی ندارد که بین صفا و مروه طواف کند. و من تطوع خیرا، علاوه بر واجبات، هر کس داوطلبانه کار خیری انجام بده، خداوند سپاسگزار و داناست. عرض کنم بزرگ شما که حج و عمره مثل اذان اقامه، کنار همه و یه فرقایی هم داره. مثلا اذان الله اکبر 4 تاست، عوضش قد قامت الصلاه نداره. اقامه 2 تا قد قامت الصلاه داره، عوضش الله اکبرش 2 تاست، لا اله الا الله آخرش هم 1. ولی تقریبا 90% حج عمره کاراش مثل همه. پس قصد بشیم تشبیه کنیم حج عمره رو، باید تشبیه کنیم مثل اذان اقامه. این جبر گفته ان الصفا والمروه، نگفته ان المروه والصفا. اسم صفا رو زودتر برده. حاجیان باید از صفا شروع کنن. حدیث داریم میگه ابدع بما بعد الله، از اونجا شروع کن که خدا شروع کرده. خدا از صفا شروع کرده، گفته ان الصفا والمروه. چون خدا از صفا شروع کرده، شما یه هفت بار از صفا شروع کن. از این معلوم میشه کلمات قرآن بار داره که کدوم اوله کدوم آخر. مثلا میگه اگه خواستی به فقرا کمک کنی، اول میگه سرن و علانیه، کلمه سر رو اول گفته. دختر بهتر یا پسر، قرآن اول میگه به هر که بخوام دختر میدیم، یه حبال من یشا انافا، به هر که بخوام دختر میدیم. بعد میگه و یه حبال من یشا از ذکر، به هر که بخوام پسر میدیم. چیز نو برخریدی آوردی خونه، اول بده به دخترت. یعنی حالا این یا به خاطری که واقعا دختر بهتره، یا به خاطری که در مقابل اون تحقیری که دختر رو تحقیر میکردن در جاهلیت، خداوند دختر رو تکریم کرد تا جلو اون تحقیر رو بگیره. ان الصفا والمروه من شعائر الله. شعائر جمع شعیره است، نشانه هاست. شعائر الله علامت هاییست که خدا برای عبادت تعیین کرده. صفا و مروه از شعائر خداست. میگه شعائر خداست. ببینید خدا چطور لختتون کرده، فقیر و پولدار و مشهور و همه با هم. ان الصفا والمروه من شعائر الله. فمن حج البيت، کسی که میره حج او اعتمره یا میره زیارت، فلا جناح علیه ان یطوف، باکی نیست که طواف کنه. چرا میگه باکی نیست؟ سعی صفا و مروه واجبه. چرا میگه باکی نیست؟ باکی نی یعنی طوری نیست، با میگه واجبه سعی صفا و مروه، با اینکه واجبه چرا خدا گفته باکی نی. این باکی نیست به خاطر یه مبنایه. رکوه صفا یه بوتی بود. عرض کنم بزرگ شما که رکوه مروه هم یک بوت دیگه بود. حالا اسم بوتش هم اینجا من عرض کنم بزرگ جناب علی که آوردم. بالای کوه صفا بوتی که بود، بوت اصاف بود. بالای کوه مروه بوتی بود به نام نائله. حال کار به اسمش نده. دو تا بوت بود. بوت پرستا سعی صفا و مروه میکردن و دست میمالدن به این بوتا. مسلمون ها گفتن چون اینجا رو سعی صفا و مروه مال بوت پرستا بوده، سو دست با این بوتا میذاشتن که رو بین دو تا کوه، ما سنگینش بود. فرمود چیکار دارید که حالا مثل خیلی پارک ها میگن مثلا افراد کذایی رفتن تو پارک، ما دیگه نمیریم. نگو چون اونا رفتن شما نرو، شما برای که اونا به حساب خودشونو جمع کنن. نگو مثلا چون اینجا به هر حال اینها میگفتن چون کوه صفا و مروه رو دو تا کوه دو تا بوته و بت پرستا این دو تا بوت احترام میکنن، پس سعی صفا و مروه ما نکنیم. فرمود لا جناح، مانعی نداره، مانعی نداره. فلا جناح یعنی گیر ندید به خاطر که سابقه اینها چی بوده. جناحی نیست که طواف کنید. طواف یعنی آدم بره یه جای برگرده. هر حرکتی که بری برگردی سر جات میشه طواف. حالا چه دوری، مثلا این قرآنو دور قرآن طواف کنیم، یاد این دوری تاب بخوریم، یعنی از جا شروع کنیم همینطور تاب بخوریم بیام اینجا، اینو میگن طواف. چون برمیگردیم سر جاول. یا صفا مروه، از صفا میریم برمیگردیم سر جاول، میریم برمیگردیم سر جاول. یعنی هر حرکتی که برگردی سر جاول طوافه، حالا چه طولی چه دوری. ولذا قرآن هم به
دوری گفته طواف، ولی طوافو بالبیت العتیق، طواف کنید دور کعبه. این طواف دوریه. اینجا میگه ان یطوف، سعی صفا مروه میگه یطوف، سعی صفا مروه طولیه میگه یطوف، کعبه دوریه میگه ولی طوافو. هر دور گفته طواف. پس طواف یعنی حرکتی که بعد از مدتی بخوره سر جوله، حالا یا طولی یا گردی. ان الصفا والمروه من شعائر الله، سعی صفا و مروه از شعائر خداست. هر کس حج کند یا عمره کند مانعی ندارد طواف کند. و من تطوع خیرا، یعنی کارها باید بر اساس داوطلبانه باشه. توجه خاص خداوند به برخی از مکانها و زمانها یا اشخاص موجب میشه که اونها شعار الهی بشن. ان الصفا والمروه من شعائر الله، خدا به این نقطه توجه کرده. نیت به کارها ارزش میده. بت پرستی که سعی صفا و مروه میکردن به احترام بت بود، شما به خاطر خدا کارو بکنید، نیتا به کارا رنگ میده. چاقوکش و جراح هر دو شکم پاره میکنن، از چاقوکش پول میگیرن، به جراح پول میدن، چون هدف چاقوکش کشتنه، هدف جراح نجاته. او سعی صفا و مروه میکنه برای احترام بت، شما برای خدا باشه. اگر مراکز حق توسط گروهی با خرافات آلوده شد، نباید از اونها دست کشید. اونقدر حضور خودتون اونجا پررنگ کنید تا اونجا پاکسازی شه و دست گروه های منحرف از اون کوتاه بشه. بعد میگه فمن تطوع، عبادت باید عاشقانه و داوطلبانه باشه. طوع یعنی با رضایت، یعنی با عشق این کارو بکنید. خداوند در برابر عبادت بندگان شاکر است. فان الله شاکران، این تعبیر بزرگترین لطف از خداست که حالا خدا توفیقم داده، تازه میگه شکرم میکنم. خدایا به همه آرزومندان توفیق حج مقبول، عمره مقبول. حالاتی که اولیاء خدا در این طواف و سعی صفا و مروه داشتن، او حالات نصیب همه ما بفرمان. و السلام علیکم و رحمت الله.
باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم، باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر در من نگر، بهر تو هم خار آمدم. در من نگر در خار آمدم. شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم. شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب به شما همراهان گرامی برنامه زمزم احکام. آرزوی توفیق براتون داریم و دعوت میکنم با مباحث برنامه امروز همراه باشید. در بخش ابتدایی برنامه خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مقدسی هستیم و احکام روزه رو از زبان این بزرگوار میشنویم. استاد خدمتون سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید جناب آقای مقدسی. ما پس از بیان احکام مربوط به روزه میخواهیم در این برنامه در خصوص احکام زکات فطره بحث کنیم و حضرت عالی انشاءالله پاسخ سوالها رو برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
انشاءالله.
یکی از سوالهای خیلی مهم و اساسی در این مبحث این هست که آیا پرداخت زکات فطره یک واجب مستقل محسوب میشه یا اینکه نه وابسته به روزه است؟ به این معنا که اگر کسی روزه هم نگرفت پرداخت زکات فطره یک واجب جداگانه است، باید این رو انجام بده، چه روزه بگیره چه روزه نگیره، یا اینکه نه واقعا مرتبط با روزه است؟ بفرمایید.
بله، زکات فطره از واجبات عمومی است که بر انسان مکلفه که دارای شرایطش باشه واجبه و یک واجب مستقلیه. ارتباطی به این که شخصی که باید زکات فطره پرداخت کنه حتما باید روزه دار هم باشه نیست. لذا چه کسی که روزه داشته باشه یا روزه نداشته باشه بر زکات فطره او واجبه، مانند کسانی که روزه برایشون مشکل داره معذورن از گرفتن روزه، حالا چه اینکه عذرشون عدم وجوب باشه مثل کودکان یا عذرشون اینه که روزه برایشون واجب میشه منتها موانع دارن مثل بیمار مثل مسافر، پرداختن زکات فطره همه اینها واجبه. اگر کسی به عمدم روزه نگرفته زکات فطره را باید بپردازه. حتی کافری که مسلمان نیست زکات فطره او واجبه، منتها ایشون چون مؤمن نیست اسلام را قبول نداره نمیتونه قصد قربت بکنه و در زکات فطره قصد قربت شرطه، از او پذیرفته نیست، قبول نمیشه و الا بر او واجب هست.
بله. نابالغ رو فرمودید که این هم برش واجب است پرداخت بشه منتها ولیگش باید بپردازه.
بله، زکات فطره فرد نابالغ واجبه، اما بر چه کسی واجبه اون بحث دومه که بر ولیش.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. اگر امکان داره درباره حکمت زکات فطره خیلی خلاصه بفرمایید.
بله، زکات فطره به لحاظ اون چی که در روایات آمده فرمودن که مایه کمال روزداری است و باعث قبولی روزه و حتی تو برخی از روایات آمده که باعث سلامتی انسان و پاکی انسان از آلودگی ها میشه. اینا عوامل معنوی است که در حکم زکات فطره مطرح شده، گاهی برای انسان ممکنه ملموس نباشه ولی زکات فطره رو توصیه کردن. مثل صدقه، چطور در صدقه میگن باعث این میشود که بلاها از انسان دفع بشه، زکات فطره هم نوعی از صدقات دیگه، این آثار رو داره و این حکمت ها رو داره.
بله، صدقه واجب هست دیگه.
صدقه واجب مستحب تفاوتی نداره از اون جهت. بله. این زکات فطره صدقه واجبه.
بله، ولی در حکمتش تفاوتی. بله. خیلی ممنون. فکر میکنم ما درباره زمان واجب شدن این زکات فطره هم باید از منظر حضرت عالی استفاده کنیم که دقیقا از کی واجب میشه.
زمان وجوب زکات فطره رو فقهای عظام دو تا تعبیر دارن. غالب فقها میفرماین هنگام غروب شب عید فطر، برخی از فقها میفرماین هنگام مغرب. تفاوت بین مغرب و غروب حدود 20 دقیقه است. به هر صورت اون چی که غالب فقها میگن هنگامی که اذان مغرب که گفته میشه در شب عید فطر زمان وجوب زکات فطره هست.
بله، از اون موقع واجب میشه. تا کی میتونه بپردازه؟
خب، اما زمان پرداختش صبح عید فطره. صبح عید فطر تا ظهر عید فطر. کسانی که نماز عید فطر میرن واجبه که پیش از نماز پرداخت کنن، حالا واجب یا به فتوا یا به احتیاط واجب. بالاخره اینو آقایون تاکید دارن، یعنی مراجع تاکید دارن پیش از نماز بپردازن. و کسی که نماز عید فطر رو نمیخونه میتونه تا ظهر روز عید فطر تأخیرم بندازه، ولی از ظهر عید فطر دیگه تأخیر جایز نیست، روا نیست.
بله، حالا این مطلب رو که شما فرمودید من میدونم الان شنوندگان ما خیلی سوال به ذهنشون اومده. خب این که میفرمایید تأخیر جایز نیست، خیلی ها دوست دارن که این زکات فطره رو بپردازن به کسانی که دوست دارن، فامیلا و نزدیکانشون که الان نیستن کنارشون. اینجا دو تا نکته رو حضرت علی توضیح بفرمایید. یکی اینکه خودشون شخصا باید بپردازن به دست اون کسی که مستحق زکات فطره است، یک مطلب دیگه این که اینها میخوان به کسانی دیگه برسونن اگر طول بکشه چی؟ یعنی اگر از ظهر روز عید فطر گذشت دیگه ازشون قبول نمیشه، حکم مسئله چی آجام؟
ببینید زکات فطر وقتی پرداخت میشه، یکی از موارد پرداختی فقیره به فقرا رو، به فقرای رحم و بستگان میخوان بپردازن، طبعا این در صبح عید فطر اگه دسترسی دارن خب خودشون بهشون میرسن، اگه دسترسی ندارن میتونن دو تا کار انجام بدن. یک این که حساب کارتی ازشون بگیرن، که شماره کارتی قبلا هماهنگ کنن بگیرن، در صبح عید فطر به حسابشون انتقال بدن، این پرداخت شمرده میشه. دو این که فردی رو در همون منطقه‌ای که یا در اون محل یا اون شهری که این اشخاص مورد نظرشون میخوان به اونها بپردازن و وکالت بدن که از طرف اینها بپردازه و ایشون به حساب اون پرداخت کنه. یعنی این وکالت دادن که او بپردازه، این یک راهه. راه دیگر این بود که عرض شد که به حساب خودشون انتقال بدن، ولی اگر با دست خودشون پول رو جدا کنن، معمول فقها میفرماین که اینو دیگه عینش باید به خودشون بپردازن. اگر راه دوره که گفته شد بهتره.
بله، یعنی اگر مثلا زکات فطر به اوتش اومده و میخواد به بستگان و نزدیکانش بپردازه، چیزی رو کنار نگذاره، اینجوری بهتر هست. از حساب خودش اونچه که بر ذمه‌اش هست نیت کرده، زکات فطره هست، این رو مثلا به حساب کارتش واریز کنه یا وکالت بده یک نفر دیگه که در شهرستانه، اون ببره برسونه به دست اون نیازمند.
بله، صبح عید فطر تا قبل از ظهر این کار رو بکنه. بله.
حالا اگر بعد از ظهر عید فطر شد، اینجا حکم مسئله چگونه؟
نه، اگه قبل از ظهر باشه نیت اداست. بله. چون این نیت در شرط نیت زمان ادا، چطور در نماز ما وقت ادا و قضا داریم، در زکات فطر هم وقت اداش از صبح عید فطر تا ظهره. اگر از ظهر بگذره و صبح چنین کاری نکرده باشه، اینجا فقها میفرماین نه نیت ادا میتونه بکنه نه نیت قضا. ولی خب طبعا آدم تا وقت امکان ادا هست باید ادایی پرداخت کنه، لذا گفتن توصیه کردن که قبل از ظهر انجام بشه.
خیلی ممنونم، فرصتمونم رو به پایان هست، اما خوبه که حاجی درباره شرایط وجوب زکات فطر هم بفرمایید، چون ممکنه بعضی این شرایط نداشته باشن، اصلا زکات فطر براشون واجب نباشه. بفرمایید.
بله، شرایط وجوب زکات فطر مانند شرایط سایر عامه تکلیفه، یعنی شرایط عمومی تکلیف مثل بلوغ، عقل، هوشیار بودن، اینا از شرایط زکات فطره هست. بنابراین شخصی که به حد بلوغ نرسیده بر خودش واجب نیست، ولی بر اولیاش واجبه. کسی که عاقل نیست، دیوانه است، بر خودش زکات فطره واجب نیست، ولی بر ولی شرعی او زکات فطره واجبه که بپردازه، یعنی کسی که خرجش و نانش رو میپردازه. هوشیار بودن یکی از شرایط، یعنی مست لایعقل نباشه. طبعا اگه کسی تو حالت بیهوشی و مستی به سر میبره، زکات فطره بر خودش واجب نیست، ولی کسی که نانش رو میپردازه، یعنی خرجش رو میپردازه، هزینه‌ش رو میپردازه، باید او پرداخت کنه. یکی از شرایط دیگر اینه که شخص فقیر نباشه، به بنده دیگری نباشه. فقیر نبودن شرط وجوب زکات فطره است. بنابراین شخصی که عاقل، بالغ، هوشیاره اما فقیره، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر نمیتواند به هیچ وجهی زکات فطره بپردازد. اما در این حال مراجع اعزام بفرمایند اگر به اندازه یک نفر هم داره، خرج خورانی هم داره، دست به دست کنه، زکات فطره خودشو بده به اون نفر بعدی که خرج خورشه، نفر بعدی مستحبه، البته نفر آخری به یک فقیری دیگری بپردازن، این مستحبه، ولی واجب نیست برشون بپردازن.
خیلی ممنونم استاد مقدسی. قطعا شنوندگان عزیز ما میدونن که تعدادی سوالهای مربوط به زکات فطره باقی مونده، ما فرصت نداریم، انشاءالله در برنامه بعد جناب استاد مقدسی پاسخ خواهند گفت.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالقا صدا کن، بیچیده باز تو عالم قطع
قطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. آیا مجازیم زکات فطره را به افراد واجب و نفقه خود بپردازیم؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
چون نفقه این افراد با عهده شما هست، نمیتونید زکات فطره رو بهش بدید. شما وظیفه دارید که خرجش رو بهشون بدید، نه از راه زکات فطره.
شنونده ای نوشته: من مسافر هستم و ممکن است 10 یا حتی 12 روز در یک جا نباشم. تکلیف نمازم در این صورت چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره توضیح می دهن.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، اگر این سفرها سفر شخصیه، یعنی سفر شغلی نیست یا برای شغل و کار نیست، مثل سفر زیارتی، سیاحتی و تفریحی، خب در این سفرها نمازتون قصر است، شکسته است، نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخونید. اما اگر سفرتون سفر شغلی است، یعنی حالا یا مثل راننده و خلبان و ملوان اینهاست، یا محل کار جایی است که به سفر میروید، در صورتی که در سال حداقل 3 ماه این وضعیت باشه و به طور متعارف شما به مسافرت میرید، مگر حالا تعطیل باشه یا عزایی یا جشنی یا وسیله نقلیه مثلا خراب شده نتونستید برید، به طور متعارف این سفرها رو میرید و بین سفرها هم معمول و متعارف اینه که در روز فاصله نمیشه. بله، به نظر ایشون در این گونه سفرها نماز کامله، روزه هم صحیح هست، مگر سفرهای شخصی و غیر کاری.
لطفاً توضیح بدید که از نظر فقهی فقیر به چه شخصی اطلاق می شود و اگر شخصی خودش فقیر باشد، کفاره روزش را به چه کسی باید بدهد؟ پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 1925 رساله ایشون، فقیر به کسی میگن که مخارج سال خود و عیالاتش را نداره. کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای داره که میتواند مخارج سال خود را بگذراند، فقیر نیست. پس اگر شما مخارج سال خودت و عیال را نداری، مصداق فقیر محسوب میشه. حالا اگر شخصی فقیره، کفاره برش واجب شده، مقداری کفاره آماده کرده، حالا در حدی که توانش بوده، این را باید به فقیری غیر خودش بده، نمیتونه خودش برداره، میتونه به افرادی که واجب و نفقه اون نیستن این کفاره را پرداخت بکنه. هم فقیرن هم افراد واجب و نفقه، مثل فرزندان، مثل پدر و مادر نباشن. موفق باشی.
آیا از نظر شرعی مجازیم پول فطریه رو برای کسی که نیازمنده و سال خورده است و نمیتونه بره خرید کنه، براش وسایل خاربار خریداری کنیم و به ایشون تحویل بدیم؟ آیا طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی مجاز به انجام این کار هستیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره توضیح دادن:
در صورتی که فقیر به شما وکالت بده که از طرف او با فطریش اجناس و کالاهای مورد نظرش رو بخرید، اشکالی نداره. اما اگر شما قصد دارید بدون اطلاع فقیر براش کالا بخرید، در صورتی جایزه که یقین داشته باشید کالای خریداری شده مورد نیازشه، در غیر این صورت جایز نیست.
کسی که مسئله نداشته باشد از نظر سلامت، یعنی بدنه سلامت باشد، آیا میتونه غیر از وضوی ترتیبی وضوی ارتماسی هم انجام بده؟ میخواستم بدونم طبق نظر حضرت امام این آیا میتونه انجام بده یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند:
طبق سوالی که مطرح کردید، بله، وضوی ارتماسی، وضوی ترتیبی یا حتی وضوی ترکیبی، صورت را به صورت ترتیبی بشوید، دست راست را ارتماسی وضو بگیره و دست چپ را به صورت ترتیبی، اشکالی نداره، وضوی شما
صحیحه.
الله الله.
شنونده‌ای در سوالشون نوشتن 8 سال به مواد مخدر اعتیاد داشتم و 4 سال از آن را نتوانستم روزه بگیرم. حالا که